الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در این فرض اول بود از سوری که مرحوم نائینی فرمودن که در این صورت ما مسئله نص و ظاهر داریم. فرمودن اگر دو دلیل، یک دلیل قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشه، دلیل نسبت به قدر متیقن عنوان نص رو داره. اشکالات امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودی، حالا حتما تأمل در مسئله فرمودی، قرار شد مراجعه کنید به فقه و ببینید که در فقه برای این صورت ما عرض مثالهای فراوانی رو داریم. تحقیق در مسئله این است که حالا من این مقداری که خود من با کامپیوتر مراجعه کردم حدود 49 مثال، حالا 49 حالا بعضی هم تکراریه چون در کامپیوتر نمیشه اینطوری گفت، ولی این مقدار مثال داره این صورتی که داریم میگیم. و عرض کردم اجمالا در ذهن خود من موارد زیادی بهش برخورد کردیم که فقها از همین راه قدر متیقن میخوان مشکل تعارض رو حل بکنن. یعنی بسیاری از تعارضها اگر ما برسونیمش به یک قدر متیقن، این مشکله تعارض حل میشه و خود همین یک مطلب بسیار مهمیه. حالا تحقیق در مسئله چیه؟ تحقیق در مسئله بعد از بیان کلام نائینی و کلام مرحوم امام این است که واقعا باید در مسئله تفصیل داد. اگر قدر متیقن، حالا اون اشکال دوم به قوت خودش باقیه، مسلم فرقی بین قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن عقلی یا عقلایی وجود نداره. اگر قدر متیقن از حیث تعلق حکم متعلق علم باشه، اینجا نه تنها کن نفسه بلکه بالاتر از نفسه. یعنی ما با اخذ این قدر متیقن در دلیل دیگر تصرف میکنیم، مسئله تمام میشه. در همین مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق میگیم اذا علمنا به این که حرمت تعلق دارد به اکرام عالم فاسق، این میشه قدر متیقن. وقتی چنین علمی رو داریم مسلم میهیم در اکرم العلماء تصرف میکنیم و اصلا با وجود این قدر متیقن یه چیزی شبیه انقلاب نسبت میشه. یعنی به حسب ظاهر دو تا دلیل نسبتشون ها مخاص من وجهه. وقتی ما میگیم آقا این قدر متیقن هست، با این قدر متیقن، این قدر متیقن رو مخصص برای اون اکرم العلماء قرار میدیم، میشه عام خاص مطلق. این یک فرض. منتها توجه دارید که اینجا خود این علم برای ما دلیلیت داره برای تخصیص. دیگه لفظ و دلالت لفظ و اینها در میدان نیست. اما فرض دوم، یعنی صورت دوم، اونجاست که ما علم به تعلق حکم به قدر متیقن نداریم. منتها میگیم این دلیل اگر شامل اون فرد غیر قدر متیقن بشود مسلم شامل این فرد قدر متیقن هم میشه. همون بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، میگیم اگر علم به تعلق حکم به این قدر متیقن نداریم و این قدر متیقن در همین حده که اگر دلیل ظهور در حکمی نسبت به غیر قدر متیقن داره در اینم ظهور دارد، همین اندازه. خب اینجا روشنه که قدر متیقن موجب نصوصیت نمیشه، اینجا دیگه نسبت ها به هم نمیخوره. ما میگیم آقا اگر لا تکرم مولا ازش اراده حرمت کرده باشد و شامل اکرام جاهل فاسق بشود، به طریق اولا شامل اکرام عالم فاسق هم میشه. اما علم به تعلق حکم به این قدر متیقن ما نداریم. خب اینجا حق با مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و مسئله نصوصیت در کار نیست. پس ببینید تحقیقی که عرض کردم، حالا مطلب چندان اضافه ای هم نشد، ولی انسان وقتی کلام ناینی و کلام امام رو کنار هم میگذاره و بررسی میکنه، شاید بگیم خود امام رو هم باید قائل به تفصیل دونست در اینجا، ولو تصریح نشده به این نظریه. ظاهر عبارات تقریرات این است که امام قبول نداره این رو، ولی واقعا باید گفت ایشون هم قائل به تفصیل در این مسئله است که اگر قدر متیقن برای ما متعلق علم باشه، اینجا از نفس هم میره بالاتر، یعنی اصلا ما کاری به دلالت نفس نداریم، علم داریم، علم داریم به اینکه مولا اکرام عالم فاسق رو حرام میدونه. بله، علمی خود علم، نفس و ظاهر صفت برای لفظه، میگیم این لفظ نفس است، به دلالت قطعی این لفظ دلالت بر این داره، اما این که حالا واقعا بدانیم که مولا هم همین نظر رو داره، نه. هم علم یعنی که میدونیم مولا این حکم رو داره، لذا اگه علم پیدا کردیم، عرض میکنم اصلا از لفظ هم میره بالاتر، اصلا از لفظ بالاتره، خود همون علم مخصص برای دلیل دیگه است، نسبت بین دو دلیل رو هم به هم میزنه. اما اگر علم به تعلق حکم به قدر متیقن نداری، میگیم آقا اگر این دلیل ظهور در حرمت نسبت به فرد غیر قدر متیقن داره، یعنی نسبت جاهل فاسق، اگر او رو شامل بشه این رو هم شامل میشه. خب اینجا در همین حد ظهور باقی میمونه، وقتی در حد ظهور باقی مون در این مورد تعارض میکنن و قاعده تعارض جاری کرد. ببین بله، عرض کنم از علم بالاتر، از نفس بالاتره، درسته، ولذا عرض کردم اصلا فرض اول از محل بحث خارج میشه، اونجا نمیاد لفظ رو نفس بکنن، اونجا میگیم خودمون علم داریم، با همون علم دلیل دیگر رو تخصیص میزنیم. نه دیگه، خوش وقتی شما چه صد آیت 90 هم بیش ما، وقتی شما علم دارید این قدر متیقن هست و همین علم مخصص قرار می دیگه، چه نیاز داره به دلیل ظنی عمل کنید شما؟ نه عیبی نداره، ولی نیازی نیست، لغوه دیگه، لغوه. بفرمایید.
یک شب طالب بود، برداشت میشه اولی هر دو بیدار هست، چطور اولی یکی این هست و غیر از این نیست، باید در بحث کنه چیش، یعنی بحث کنه لا حکم فاسق، یعنی از اون نقض مدیقه هم نخواسته که یعنی آله فاسق و غیر از این هم تحت لا حکم نمیده، یقین داره دیگه موجب انصراف میشه،
یعنی نه موجود. این اولی اعتقادی که ایشون فرمودن رفتی به اون بحث. اتفاقا عکس اینه. نایبی فرمود قدر متیقن که موجب انصراف نشه. نشه. خیلی خوب. نه موجب انصراف نشه یعنی چی؟ یعنی ظهور در اون فرد غیر قدر متیقن هم داره.
اما آیا غیر از این شامل نمیشه؟
چرا دیگه؟ نه. وقتی ببینید آقا اون دفعه عرض کردم وقتی انصراف رو میگیم معنای انصراف این است که این لفظ منحصر در این قدر متیقنه و شامل فرد دیگه نمیشه، انصراف. اما اگر گفتیم به حد انصراف نرسیده، یعنی این لفظ غیر قدر متیقن رو شامل میشود، قدر متیقن را هم شامل میشود.
شما پذیرفتیم اشکال کردیم به امام
عمودی که لا تو کنه فاسق نه در عالم فاسق به این معنا نیستش که این از تو جزی نیست، این از تو جزی نیست، نه انصراف چون اشکال کردیم به امام. نه اشکال اول آقای غلام، اشکال اول امام به نائینی این بود که نه در قدر متیقن هم ما نیاز به انصراف داریم. ما عرض کردیم که نه نیاز به انصراف، برای اینکه یه چیز قدر متیقن باشه انصراف نمیخواد. چرا؟ چون قدر متیقن یعنی این لفظ مسلم دال بر اینه. حالا اگر شمولش نسبت به فرد دیگر هم باشد انصراف نیست، نباشد انصراف از انصراف بود و نبود انصراف نسبت به فرد دیگر معنا داره، اما نسبت به این فرقی نمی کنه.
همه ما هستند هفته احتمال وجود داره، یک قدر متیقنی که موجب انصراف می شود، دو قدر متیقنی که موجب انصراف نمی شود، سه بطرات تعلیقی. خب شما با این احتمال وجود داره پس شما نباید به معنی که
نه تعلیقی هم صورت دومه، همینجا که موجب انصراف نمی شه معناش اینه اگر این لفظ لا تکرم داله بر حرمت در غیر قدر متیقن باشه، در قدر متیقن هم داله بر حرمته، اما شاید مولا حرمت اراده نکرده باشه.
من یقین دارم این اگر تعلیقی،
شما از وقتی میگه لا تو ببین نه شامل میشه یا نمیشه، چرا نه ببینید، نه من برای شما بیان کنم، مولا داره تحریم میکنه چی رو؟ اکرام فاسد رو. ما میگیم آقا اصلا بحث علم و اینا بذاریم کنار، ما میگیم اگر مولا اکرام جاهل فاسق را حرام کرد حتما عالم فاسق هم حرام میکنه. اینو میخوام بگم. ولی همه مشکلات تو لا تکرمه، ممکن اصلا حرمت اراده نکرده باشه، ممکنه حرمت اراده نکرده باشه. اگر حرمت اراده نکرده باشه اصلا تعارضی وجود نداره، تعارض در فرض است که اکرم ظهور در وجود داره، لا تکرم ظهور در حرمت داره. حالا عرض میکنم که اگر خواستید بعضی از این مثالها را مراجعه کنید، مرحوم آقای خویی در معتمد، در همین معتمد که شرح مناسک حجه، در جلد اول صفحه 161 همین شرح عروه شون دیار و شرح مناسکه، اونجا یک مثال خوبی برای همین قدر متیقن ذکر کردن. در جواهر جلد پنجم صفحه 236 باز اونجا هم وجود داره. عرض کردم این آقای مثال زیاد داره، حالا من گویم 41 مورد، حالا اگر یه مقدار تکراریاش هم بگذاریم کنار، لااقل 30 تا مثال بالفعل الان ما برای همین مسئله داریم، یعنی کلید حل 30 تا مثاله و این رو حتما خودتون روش فکر کنید و به یک نظر برسید. پس ما نظرمون تفصیل شد و به نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه هم تفصیل رو اراده کردن، یعنی امام نمیخوان کلن با مرحوم ناهینی مخالفت بکنن. از اشکال سوم امام به خوبی مسئله تفصیل استفاده میشه. بله بله باقی بله بله مگر همه جا قدر متیقن دارید شما داشته باشه؟ خیلی خوبه داشته باشه، این که مشکلی حل میکنه. تو واقعا میگیم خیلی خوبه، ما بعدا میتونیم تعارض رو برطرف بکنیم. ببین به شما عرض کنم، یکی از فوارق بین فقه امیین و فقه نجفیین در همینه. نجفی ها زود بین روایات تعارض رو مستقر میکنن، میرن سراغ قواعد باب تعارض و بعدم سراغ مرجحات میرن. امیین مثل مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام و به تبع اینها شاگردها، اینها مخصوصا مرحوم والد ما، اینا اصلا خیلی از تعارضها، من زیاد یادمه موارد تعارضی که مرحوم آقای خویی در فقه میفرمان جو تعارض وجود داره، ایشون با یه بیان خیلی روشن تعارض رو حل میکردن و این خیلی مهم اتفاقا ما بتونیم تعارض رو حل بکنیم. مولا نسبت به عالم فاسق شدید البغضه. این چقدر متیقن در مقام تعارضه؟ او عنوان دیگه ای داره. قدر متیقن خارجی معمولا ارزشات که موجب تخصیص نمیشه. قدر متیقن در مقام خارج همون مورد میشه، که میگیم اخراج مورد هم قبیحه، اون باید خوب شاملش بشه، ولی اون نه موجب تخصیص میشه، مورد مخصص نیست، نه موجب تخصیص میشه، نه اثر دیگه ای داره. ما فقط باید یه جوری مشق بکنیم که اون خوب شامل او هم بشود، نه این طوری حل کنیم در تعارض که اخراج مورد لازم بیاد، که این هم در همینجا مورد پنجم ناینیه. سومین موردی که ناین، تا حالا دو مورد رو خوندیم از کلمات ناینی. سومین مورد که مسئله نسب بودن هست، میفرماین اگر دو تا عام داریم نسبتشون عموم و خصوص منوجه و در ماده اجتماع تعارض دارن، حالا اگر یک عام را بخواهیم در همین ماده اجتماع مخصص عام دیگر قرار بدیم، مستلزم تخصیص اکثره. اینجا یعنی میگیم آقا این عام مثلا 10 فرد داره، اون عام هم 10 فرد داره، در ماده اجتماع اگر تعارض کردن با احد العامین بخوایم عام دیگر رو تخصیص بدنیم، باید 8 مورد ازش خارج بشه. این میشود تخصیص اکثر. و تخصیص اکثر هم اگر به حد استهجان، اصلا خود مرحوم ناینی نمیگه تخصیص اکثر، میگه تخصیص مستهجن. چون ببینید تخصیص اکثر دو صورت داره، گاهی به حد استهجان میرسد، یعنی عرفن قبیه مستهجن اندل اغلاس، مولا بگه اکرم العلماء الا فلاسفه الا کذا، مثلا هی خارج کنه خارج کنه، در فقهاشم الا فساقشون الا نمیدن آخرش تعیین آن دو نفر بیشتر باقی نمونه. این تخصیص اکثر مستهجنه و قبیحه. حالا نائینی میگه که اگر یلزم من التخصیص التخصیص المستهجن، پس اون افرادی که موجب تخصیص مستهجن نشود باید تحت این عام باقی بمانه. یعنی این عام نسبت به اون مقداری که تا اون مقدار باید تحت این عام باقی بماند تا آبروی این عام حفظ بشه. حالا من اینطور تعبیر میکنم، اگر یه افرادی باید تحت یک عامی باقی بمونن تا اینکه اعتبار این قاعده بودنش، عام بودنش حفظ بشه، یعنی ما حق نداریم اینا رو به عنوان تخصیص خارج بکنیم. اگه خارج کنیم موجب تخصیص مستهجن میشه. عام نسبت به این مقدار عنوان چی رو پیدا میکنه؟ ناس، عنوان نس رو پیدا میکنه و به منزله نس میشه. میفرمان اینم یکی از این موارده که اتفاقا ما برای همینم در فقه و بحث های فقهی زیاد مثال داریم. هر چیه به مثلا مرحوم نائینی اون قوت ذهنش بوده، حالا اون موقع هم که کامپیوتر نبوده، این احاطه ببینید آن واقعا فقه و اصول اگر کسی استمرار برش نداشته باشه فایده ای نداره. اینطور نیست که بگیم حالا دو تا قاعده یاد گرفتیم بلا فاصله میتونیم اجتهاد بکنیم. باید استمرار در مباحث فقهی و اصولی باشه. عرض میکنم که اینم مورد سومه. امام رضوان الله تعالی علیهم به این مورد سوم اشکال میکنن و اون اشکال این است که میفرماد مسئله نصوصیت وصف برای دلالته. ما میخوایم بگیم آقا این دلیل در این معنا نصه، این دلیل در این معنا ظاهره. حالا شما از یه راهی به نام تخصیص مستهجن، تخصیص مستهجن نمی دلالت رو عوض کنه که. لا یغیر حالت دلالت اصلا، تخصیص مستهجن نمیاد دلالت رو تغییر بده. این یک اشکال. اشکال دومی که میکنن، پس اشکال اول روشن شد، میگن که نصوصیت از حالات دلیله، دلیله که یا ظاهر است یا نسه. اما شما میگید آقا این تخصیص مستهجن موجب میشود این افراد در تحت این عام باقی بمونن. حالا این رو بعد اضافه میکنن، این یه قرینه ای میشود برای اینکه این افراد در تحت این لفظن. اما ما میخوایم این خود لفظ من حیث و هو و هو نست در این افراد باشه. تخصیص مستهجن یه قرینه خارجیه است، میاد بگه این افراد در تحت این عام موجودن، اما موجب نمیشود که این لفظ در او عنوان نصوصیت رو پیدا بکنه. این اشکال اول که خب البته این اشکال مهمی نیست. میگه آقا نائینی میگه آقا ما موقعیم از هر راهی لفظ در اون معنا نصب شود، حالا یا با قرینه یا بی قرینه. شما میگم قرینه یه این قرینه است برای اینکه این لفظ نصب در این افراد بشه. اما اشکال دوم میفرمایند که خیلی خوب، شما میفرمایید که اگر ما با احد العامین بیاییم بخواییم عام دیگر رو تخصیص بزنیم، این موجب تخصیص مستهجنه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که تقدیم این عام، اینی که ممکن مخصص قرار بدیم بر اون عامی که میخواد تخصیص بخورد جایز نیست. اما دلالت ندارد که اون عامی که این افراد در تحتش باید باقی بمونن بر این تقدیم پیدا بکنه. شما در مسئله نص و ظاهر میگید آقا وقتی نص و ظاهر با هم تعارض کرد، نص قرینه بر تصرف در ظاهره. الان دو تا عام داریم در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن، میگید آقا اگر با یکی بیم دیگری رو تخصیص بزنیم این موجب تخصیص عکس داره، میگو خیلی خوب این مخصص او قرار نگیره. اما به چه دلیل او مخصص این قرار بگیره؟ به چه دلیل او بر این مقدم بشود؟ خب بیایید آقا قواعد تعارض اینجا پیاده کنیم، بگید این رو مخصص قرار نمیدیم، اونم مخصص قرار نمیدیم، تعارضا. حالا به سراغ قواعد ما به تعارض. این اشکال دوم انصافا اشکال خوبیه. اشکال اول امام وارد نیست، عرض کردم جوابش رو، اما اشکال دوم اشکال خوبیه. ما باید به حد نصوصیت برسونیم و بگیم این نص یقدم علی الاخر. شما اینجا میگید که آقا اگر با این عام دیگر رو تخصیص دادین موجب تخصیص مستهجن است، پس تخصیص نمیزن. خیلی خوب تا اینجاش درست، اما چرا اون عامی که تخصیص نخورد بر این عام بخواد مقدم بشود؟ شما اگر مسئله اگر بیاید آقا تخصیص مستهجن موجب میشود که این نص است، خب درست این خب حالا که موجب نصوصیت شد این بر دلیل دیگه مقدمه، ولی فقط تخصیص مستهجن انما یمنع من التخصیص. یا این عام لا یصلح لان یکون مخصصا للعام الاخر، همین اندازه. اما اون عام آخر یقدم بر این عام به چه دلیل؟ اینجا قاعده تعارض و قواعد باب تعارض رو جاری کنید. اشکال دوم انصافا وارده. چی فرمودید؟ نخیر میگه این نمیتونه مخصص او باشه. چرا؟ اگه مخصص باشه یستلزم از تخصیص المستهجن. خب میگه پس مخصص نشود. اما چرا این مخصص بشه؟ ظهور ارضشون الستویه هست. حالا مستلزم تخصیص مستهجن نشدن مرجع نیست که. این اگر بخواد مخصص بشود باید ظهورش اقوایی از او باشه، یا نس باشه یا از هر چی. بر باشه
همون مخصوصی که توی مقدم نکردن اون عام هستش بخواد تخصیص مستهجن تصابت هم میاد، چون در مده اجتماع کن تصابت کنن دیگه، سقوط کردنش
باید بشه که خیلی خوب در تساقوت دلیل از اعتبار میفته. در تخصیص مستهجن سوال خوبی فرمودی، نکته خیلی خوبیه. در تخصیص مستهجن این وقت دلیل معتبر است، ما میخوام بشه عملم بکنیم، تا این دلیل در این یه موردش عمل میکنیم، این وقت تخصیص مستهجنه. یعنی دلیل رو کلن کنار گذاشتن اولاست از اینکه یه دلیلی که شامل 100 فرده ما بیم شامل 2 فرد قرارش بدیم. لذا میگه خیلی تساقط کنه. تساقط یعنی ما به حسب ظاهر نه به این عمل میکنیم نه به او عمل میکنیم، مانعی نداره. نه استهجان نیست. نه شما در تساقط اگر قائل شد اصل اولیه در تعارض تساقطه استهجان میشه. چرا؟ نه دیگه کلن میره، کلن میره. چی فرمود؟ قدر متیقن رو ما با قطع نظر از تخصیص ملاحظه میکنیم. نه اون رو قدر متیقن نیست، میگیم آقا این از ولذا بودیم از قرینه خارجیه داره میاد. قدر متیقن خودشه و خود لفظه و دلیله. یا این لفظ قدر متیقنش عالم فاسقه. اما اونجا درست در نتیجه با قدر متیقن یکی میشه، ولی از ناحیه تخصیص مستحجن میاد، از ناحیه تخصیص مستحجن میاد.
خوش همسان قدر متیقن میشه، همون اثری داره که قدر متیقن بشه، یعنی قدر متیقن مقدر میشه، قدر متیقن همون میشه، این قدر متیقن و این مقدر میشه. اینجا هم میگیم همین مستحجم
بوده
تفصیل موجب
قدر
متیقن میشه،
که این قدر متیقن میشه. خلا معلوم نیست موجب قدر متیقن میشه. اصلا شما اگر اون دلیل بیاد، اصلا اون دلیل بیاد در اثر تخصیص قدر متیقن از بین ببره، اینطور نیست که اون مخصص همیشه افرادی که غیر قدر متیقن هم بخواد خارج بکنه، ممکنه قدر متیقن رو خارج کنه. چرا؟ چرا بستگی داره اون دلیل مقابل، بستگی اون دلیل مقابل داره. یعنی بعضی از موارد ممکنه در اثر تخصیص اونی که تش باقی میمونه غیر قدر متیقن باشه، گاهی خودم قدر متیقنه، ولی عرض کردم در هر دو صورت قدر متیقن صرف نیست اینجا، قدر متیقن عارضیه، به خاطر تخصیص مستعجل این قدر متیقن به وجود آمده. درسته، اگر عنوانی باشه موجب استهجان، یعنی این عرفیت داره که کجا مستعجل هست کجا مستعجل نیست. اگر عنوانی باشه موجب استهجان نمیشه. خیلی خوب، این بستگی داره به، ببینید این بستگی داره، بستگی داره به عرف. میگم این نه، ببین در، یعنی گاهی اوقات در عنوانیش استهجان لازم میاد، گاهی اوقات در افرادیش استهجان لازم میاد. بله خب
میگن که کل غیر معقول ازلی، کل غیر معقول نجسه، از اون طرف میگن فرع طیور مطلقا طهارت داره. مجمع عنوانی کجا میشه؟ طاهر غیر معقول. میگن اگر ما طاهر غیر معقول رو بدیم در هنگام تعارض، بدیم به همون روایاتی که میگه نجاست داره کل غیر معقول، لازمش اینه که افراد
طاهر
همیشه عقب میشه،
تکیز افتر میشه،
این
مجموعه اونگانه
میشه
به این درمان. بله بیام، میرم تو فهم زیاد مثال زد.
و اون طرف اون آرمی که تخصیص شما مستقیم پیش نیاد مقدم بشه، خب اون وقت این آرمی که تخصیص شما میشه به طور کل از حجیت، حتی حجیت شکنی سقوط میکنه، در حالی که در بحث تعارض این حجیت شرعی هر دو محدوده. لازمه فرماشه ما این میشه. چرا؟ چون اون مقدار افراد را تحت این عام قرار دادی، پس اون افراد از تحت اون عام خارج میشه، وقتی خارج بشه دیگه عامی باقی نمیمونه، دیگه از حتی از حجیت زاویه هم قرار میاد.
چرا نیست اون بقیه حجیت داره؟ مقدار زیادیه. خیلی خوب، نه امام میگه مقدار شما باقی بگذارید، میگم که چون تخصیص به حد استهجان میرسه شما این مقدار رو باقی بگذارید. حالا این مقدار رو باقی گذاشتید به چه، نه به چه دلیل این عام دارای این مقدار بر عام دیگه مقدم میشه؟ نه ندادیم بهش، نه نه ندادیم. این مقدار افراد تحت این عام هستن، ما حق نداریم خارج کنیم چون تخصیص مستعجل لازم میاد. اما چرا این عام، اشکال امام اینه، این عام با این افراد این چنینی به چه دلیل بر عام دیگر مقدم بشه؟ بله همین افراد، چرا؟
چرا
خیلی خوب، دادید به این عام.
آقا
دادید به این عام، چرا این عام بر عام دیگه مقدم بشه؟ بیدا ما حالا مثال رو بیاریم عینیش کنیم، حالا همین مثال هم که آقای رحم آور زدن درسته، اما در همین اکرم العلماء میگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، درسته؟ اگر بیم بگیم که آقا در ماده اجتماع که عالم فاسقه، ما با لا تکرم الفساق بخوایم اکرم العلماء رو تخصیص بزنیم، نعوذ بالله نعوذ بالله، فرض کنیم چون اکثر علما فاسقن، عرض می شود که چیزی تحت اون آن باقی نمیمونه. خیلی ببینید اجازه فرمایید مثال رو، در همین مثال ناینی طبق کلام ناینی ما حق نداریم با لا تکرم الفساق چون مستلزم تخصیص مستحجن در اکرم العلماء، اکرم العلماء رو به عادل تخصیص بزنیم، نه حق نداره. خیلی خوب، اما اشکال امام اینه، میگه شما اینجا از یک طرف چون موجب تخصیص مستحجنه نمیتونید تخصیص بزنید، هر دون درسته، اما در همین ماده اجتماع که عالم فاسقه چرا اکرم العلماء و لا تکرم مقدم بشه؟ چرا؟ میگه آقا از این طرف آمدیم خواستیم با لا تکرم الفساق عالم فاسق را خارج کنیم، دیدیم اگر عالم فاسق را خارج بکنیم چیزی تش نمونه، برای اینکه آبروی عام حفظ بشه، برای اینکه آبروی عام حفظ بشه میگیم عالم فاسق هم در این اکرم العلماء هست. خیلی خوب، تازه در عالم فاسق باز قواعد تعارض رو باید جاری کرد، به چه دلیل این و لا تکرم مقدم بشه؟ اشکال امام اینه که در ماده اجتماع چرا اکرم بر لا تکرم مقدم می شود؟ و صلی الله علی محمد و آله.